شش بعد از ظهر در ایران. رویا کریمی مجد هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. وکیل توماج صالحی میگوید او از اتهامات تشویق به اعمال خشونت و نشر اکاذیب تبرئه شده است. امام جمعه موقت تهران مدعی است در موضوع زمینخواری، امضای او جعل شده. و نرخ سکه و دلار در روزهای پایانی سال افزایش یافت. امیر رئیسیان وکیل دادگستری در شبکه اجتماعی ایکس خبر داد توماج صالحی از اتهام نشر اکاذیب و تشویق به اعمال خشونت در رابطه با ویدئوی منتشر در آذر 1402 تبرئه شد. روز شنبه دادگاه رسیدگی به اتهامات جدید توماج صالحی، خواننده رپ اعتراضی، از طریق ویدئو کنفرانس برگزار شده بود. آقای رئیسیان پیشتر با اشاره به آخرین وضعیت پرونده موکلش، عناوین اتهامی او را نشر اکاذیب و تشویق به اعمال خشونت از طریق سامانه‌های رایانه ای عنوان کرد. توماج صالحی که در زندان دستگرد اصفهان به سر می‌برد، انتخابات 11 اسفند را نمایشی توصیف کرده بود و خواستار تحریم آن شد. مسئولان زندان پس از انتشار این پیام تماس‌های او را با بیرون از زندان قطع کردند. کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران، در واکنش به حواشی مرتبط بر تصاحب زمین چند هزار متر مربعی در شمال تهران مدعی شد امضایش جعل شده است. او در نامه‌ای به دادستان عمومی و انقلاب اعلام کرده که یک فرد بدون اطلاع او اسناد را به نام شرکت خانوادگیش تغییر داده است. این انتقال در حالی به شرکت خانوادگی او منتقل شده که فرد دیگری در آن ذی‌نفع نیست. روز 23 اسفند ماه یاشر سلطانی روزنامه‌نگار اسنادی را افشا کرد که نشان می‌داد به تازگی 4200 متر مربع از زمین‌های حوزه علمیه امام خمینی تهران به شرکت پیروان اندیشه‌های قائم متعلق به کاظم صدیقی و پسرانش به ثبت رسیده است. کاظم صدیقی در آخرین نماز جمعه تهران از انضباط مالی به عنوان یکی از امتیازات دولت ابراهیم رئیسی نام برده و گفته بود مرفهان بی‌درد در انتخابات شرکت نکردند. پیش از این فساد مالی مقامات جمهوری اسلامی بارها خبرساز شده است. با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، روز یکشنبه قیمت سکه طلای تمام با ثبت رکوردی تاریخی و افزایش 2.5% نسبت به روز گذشته به قیمت 38,100,000 تومان رسید. در روند صعودی قیمت‌ها در بازار طلا در یک هفته اخیر نرخ فروش هر قطعه سکه 2,000,000 تومان افزایش یافت. این در حالی است که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی سال 1402 را سال مهار تورم نامیده بود. همچنین بنابر اعلام سایت‌های اطلاع‌رسانی طلا و ارز، در معاملات روز شنبه 26 اسفند در ایران هر دلار آمریکا 60200 تومان و پوند انگلستانی 76600 تومان معامله شد. صفحه اینستاگرام صدیقه وسمقی، دین پژوه اسلام شناس و منتقد علی خامنه ای، در یادداشت کوتاه خبر داده است به دلیل سلب حق انتخاب وکیل برای او توسط قوه قضاییه، از وکلای این قوه برای دفاع از خود استفاده نخواهد کرد. در این یادداشت با اشاره به اینکه یکی از اتهامات خانم وسمقی حضور بدون حجاب شرعی در ملأ عام عنوان شده، نوشته است که زنان با مقاومت خود به بازی سیاسی بیهوده حجاب اجباری پایان خواهند داد. و اما پس از انقلاب اسلامی سال 57، حاکمیت جمهوری اسلامی تلاش کرده تا مردم از آیین‌ها و سنت‌های کهن ایرانی فاصله بگیرند و برخی از روحانیون از تریبون‌های رسمی جمهوری اسلامی از این جشن‌ها و آیین‌های کهن به عنوان آیین‌های ضد اسلام یاد می‌کنند. یکی از این آیین‌ها نوروز باستانی است. بیشتر بشنوید از وحید پوراستاد.
جمهوری اسلامی که آمد، هر روز تلاش کرد تاریخ گذشته را محو کند، اگر آن تاریخ با جشن و رقص و تاریخ باستان همراه بود. برای حاکمان اسلامی، هویت ایرانی از زمانی شروع می شد که تاریخ و شیوه آن را خودشان نوشته باشند. روحانیون که در سال 57 قدرت را به دست گرفتند و روی فرهنگ باستان ایران خط قرمز کشیدند. برای آنها نوروز باستانی هم باید کم رنگ می شد. سالها بعد آیت الله خامنه ای در مشهد و در سال 77 گفت نوروز باستانی نوروزش خوب است، اما باستانیش بد است، زیرا نوروز جشنی در خدمت حکومت‌های استبدادی قبل از اسلام بود.
عید نوروز را اسلام گرفت، محتوای انسانی و اسلامی و معنوی به آن داد به مردم. ما ایرانی ها عید نوروز را دوست می‌داریم، اون را جشن می‌گیریم، اما جشن ما یک جشن سالم است. هر کدام از این مراسم قدیمی که اسلام برخورد می کند این جور برخورد می کند. البته بعضی از مراسم هست که قابل اصلاح نیست. مثلا اسلام درباره مراسم خرافی از روی آتش پریدن حرفی ندارد.
حتی برخی از روحانیون پا را از ادب و فرهنگ فراتر گذاشته و نوروز را جشن گاو و خر دانستند که علف می خورند و جنبه عقلانی ندارد. صدای آیت الله محسن حسینی تهرانی.
نوروز عید زرتشتی هاست و اسلام به طور جد با این مسئله مخالفت کرده. دین ما عید قدیر را عید می داند، عید فطر و عید قربان را عید می داند، عید مبعث را عید می داند، عیدی که جنبه عقلانی داشته باشه. علف از توی زمین در میاد برای من که عید نیست، برای اون گاو و خر عید است که باید بهتر بچره و بهتر از این زمین استفاده بکنه. بنده که علف خار نیستم که بخوام خوشحال بشم اینا.
روحانیون زینفوز در جمهوری اسلامی ایران تلاش کردند تا 22 بهمن روز پیروزی انقلاب اسلامی یا برخی از مناسبت‌های مذهبی مانند عید قدیر یا عید فطر را به جای عید نوروز یا دیگر مناسبت‌های باستانی و ملی مانند مهرگان جشن بگیرند. علی اکبر رائفی پور، سخنران نزدیک به حکومت جمهوری اسلامی:
ما بی ارزه ایم، اینقدر غیرت نداریم. یه عید نوروز میاد تیکه پاره میکنه خودمونو که حالا چی شده؟ زمستون شده بهار، درک بهارم میشه تابستون. ما به کجا برمیخوره؟ به تعداد عمرتون این بهارا دیدید چی شده؟ یعنی اصل عید ما عید قدیر بود. شهر رو بریزید به هم، نور افشانیاتون رو بذارید برای قدیر.
حسن یوسفی اشکوری، دین پژوه ساکن آلمان، میگوید اگر مقام های جمهوری اسلامی قدرت و توانش را داشتند قطعا نوروز را از رسمیت میانداختند، زیرا سنت ها و آیین های ایرانی را مخالف با ایدئولوژی سیاسی خود میدانند.
اصولا در جمهوری اسلامی با توجه به دیدگاه بسیار غلیظ اسلامگرایانه ای که هست و اسلام و دین به عنوان یک ابزار ایدئولوژیک برای هویت بخشی به حکومت مطرح شده، مسئولان جمهوری اسلامی با دید و انگیزه سیاسی هم نمیتوانند با سنت ها و آیین های ایرانی سلا سازگاری داشته باشند و تمایلی داشته باشند، برای اینکه اون رو مانند گذشته در تعارض با هویت دینی و با ایدئولوژی رسمی حکومتی خودشون میبینند.
حاکمیت جمهوری اسلامی تلاش میکند تا مردم از آیین‌ها و سنت‌های کهن ایرانی فاصله بگیرند، تلاش ناکامی که با وجود همه صداهایی که از تریبون‌های رسمی علیه آیین‌های کهن پخش میکنند توجهی از سوی بیشتر ایرانیان دریافت نمیکنند. آیت الله احمد خاتمی، خطیب نماز جمعه تهران در سال 91:
اگر کسانی بخوان این نوروز رو با سبقه دینیش فقط ببرن به سبقه ناسیونالیستیش، فقط ببرن به سبقه ملیگرائیش، این همون جشنهای 2500 ساله ننگین شاهنشاهیست. اونها در شأن ملت نیست. نوروز دینی آری، اما ادای دیگران رو در آوردن نادرست و غلط هست.
ایرانیان با زنده نگه داشتن نوروز باستانی به دنبال حفظ هویت ملی خود در مقابل حاکمیتی هستند که میخواهد همه اینها را محو و نابود کند. هر چقدر حاکمیت فشارها و امکانات مادی و غیر مادی پیدا و پنهان آورد تا جشنها و نوروز باستانی ایرانیان را کمرنگ کند، اما مردم نگذاشتند این آیین‌های باستانی محو شود. چه کم و چه زیاد، چه در فقر و تنگ دستی و چه در دوران غم و شادی، حتی اگر دخترانی که بدون حجاب خودشان را به شکل حاجی فیروز در بیاورند، در خیابان برقصند، به مردم و آبرین حس خوب بدهند و در نهایت هم بازداشت شوند.
گزارش همکارم وحید پوراستاد رو شنیدید. پس از اون که آشکار شد یک خواننده فرانسوی آفریقایی تبار ممکن است برای اجرای ترانه در مراسم گشایش المپیک پاریس انتخاب شود، یک چالش فرهنگی در کشور فرانسه پدید آمد. بیشتر بشنویم از شهاب عموپور.
گروه های موسوم به راست افراطی میگویند انتخاب خانم آیا ناکامورا برای اجرا در مراسم المپیک بیانگر این است که فرانسه از ارزش های فرهنگی اصیل خود شرمسار و رویگردان است. موافقان این انتخاب از جمله گروه‌های چپ، طرفداران محیط زیست و شماری از هنرمندان اما میگویند که کشورشان سرزمینی گشاده و پذیرای آمیختگی فرهنگی است و بهانه‌هایی که به گفته آنها نژاد پرستانه است در فرانسه جایی ندارد. آیا ناکامورا که اکنون پرشنونده ترین خواننده فرانسوی زبان در سراسر دنیاست به ویژه با آهنگ جا جا شناخته می شود. ویدئوی این آهنگ در یوتیوب 950 میلیون بازدید داشت و در اسپاتیفای تا کنون بیش از 1 میلیارد بار شنیده شده است. این خواننده در سال 1374 در باماکو پایتخت کشور مالی زاده شد. در پی مهاجرت به فرانسه همراه با خانواده ساکن حومه پاریس شد و سپس مانند بسیاری از مهاجران ملیت فرانسوی را به دست آورد. آیا ناکامورا از سال 1393 خوانندگی را به صورت حرفه‌ای آغاز و از آن هنگام تا کنون 4 آلبوم و شماری تک آهنگ را روانه بازار کرده است. او در فرانسه جزو موفق ترین هاست. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در 30 بهمن ماه امسال این خواننده 28 ساله را به کاخ الیزه دعوت کرد و پرسید اگر شما را برای اجرا در مراسم المپیک دعوت کنیم دوست دارید کدام آهنگ را بخوانید؟ خواننده جوان پاسخ داد آهنگی از ادیت پیاف. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. خانم ادیت پیاف که بیش از 1 قرن پیش از پدری ایتالیایی و مادری فرانسوی در پاریس زاده شد، یکی از برجسته‌ترین خوانندگان فرانسه است که سالها پس از مرگ آثارش همچنان در فرانسه و بسیاری از کشورهای دیگر محبوبیت دارد. در روزهای پیشین در حدود 10 نفر از اعضای یک گروه منتسب به راست افراطی به کنار رودخانه سن پاریس رفتند و پرده‌ای را برافراشتند که رویش خطاب به آیا ناکامورا و با اشاره به محل تولد او در آفریقا نوشته شده بود هیچ راهی وجود ندارد آیا، اینجا پاریس است، بازار محلی باماکو نیست. این جمله هیچ راهی وجود ندارد از متن ترانه جا جا برگرفته شده است. آیا ناکامورا در ترانه‌هایش برخی از واژه‌های بیگانه به ویژه واژه‌های بومی آفریقا را با واژه‌های فرانسوی در می‌آمیزد. او همچنین از عبارات بی‌ادبانه و برآمده از کف خیابان استفاده می‌کند. همین سبب شده تا مخالفان بپرسند که چون این خواننده‌ای چطور میتواند فرهنگ دیرین فرانسوی را در مسابقات المپیک نمایندگی کند. موافقانش از جمله وزیر ورزش فرانسه میگویند که تندروها روحیات نژاد پرستانه خود را پشت چنین انتقاداتی پنهان کردند. آیا ناکامورا خود در پاسخ به انتقادات نوشت تو میتوانی نژاد پرست باشی اما کر نباش، این نشنیدن به تو آسیب میزند. هنوز نه امانوئل مکرون و نه خانم ناکامورا تایید نکردند که او قرار است در مراسم گشایش المپیک در تابستان آتی برنامه اجرا کند.
گزارش همکارم شهاب عموپور رو شنیدید. اما آخرین خبر وبسایت رادیو فردا این طور منتشر شده که 202 نفر در جریان اعتراض‌های 1401 کشته شدند. این بخشی از گزارش کمیته منصوب ابراهیمی رئیسی است که امروز منتشر شده. این بیانیه که کارگروه موسوم به کمیته ویژه بررسی نارامی‌های سال 1401 منتشر کرده میگه در جریان اعتراض‌هایی که بعد از جان باختن مهسا امینی در ایران آغاز شد، 202 نفر از مردم جان خود را از دست دادند، اما مسئولیت کشته شدن حتی یک شهروند معترض را بر عهده ماموران و نهادهای انتظامی ندانست. جزئیات بیشتر این خبر را میتونید در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید.